چرا جهان منصفانه نیست؟ ما توقف ناپذیرها. راز قدرت. تنها راه برقراری نظم توی خونه یا یه امپراتوری اینه که افراد خیلی زیادی باشن که بدون هیچ مجازات و پاداشی خودشون قانون رو رعایت کنن. ولی چرا باید این کارو بکنن؟ چون به قوانین باور دارن. این راز همه سیستم‌های موفقه. مردم از قوانین پیروی میکنن چون به اونا اعتقاد دارن. ولی چی باعث میشه که مردم به قوانین اعتقاد داشته باشن؟ مهمتر از اون، چی باعث میشه که مردم فقیر و به بردگی گرفته شده به قانونای اعتقاد پیدا کنن که اونا رو اینقدر بدبخت کرده؟ جواب یک کلمه است: داستانها. شاید فکر کنی که گفتن داستانها هیچ فایده ای نداره، اما در واقع این بزرگترین قدرتیه که انسانها دارن. این ابرقدرت مخفی ماست. یه داستانگوی خوب با متقاعد کردن مردم به رعایت قوانین کار 100 تا سربازو خیلی مؤثرتر میتونه انجام بده. انسان ها خیلی قبل تر از پیدایش مصر باستان و حتی قبل از انقلاب کشاورزی به داستان ها اعتماد میکردن. ده ها هزار سال پیش انسان ها از داستان ها استفاده میکردن تا چند تا گروه متحد کنن و یه قبیله تشکیل بدن و قوانینی رو بذارن که همه اعضای قبیله ازش پیروی کنن. این چیزیه که انسانها رو قدرتمند کرد و بهشون این توانایی رو داد که به همه حیوانا غلبه کنن. شیرا و گرگ‌ها بعضی وقتا میتونن با هم همکاری کنن، ولی تو تعداد خیلی کم. هیچ موقع نمیتونی هزار تا شیر رو متقاعد کنی که با هم کار کنن، چون شیرا داستانی ندارن. وقتی یه داستان الهام بخش هزار تا انسان می شد که یه قبیله رو تشکیل بدن، اون قبیله خیلی قدرتمندتر از یه قبیله شیر یا گرگ می شد. در واقع یه قبیله انسانی با یه داستان خوب قدرتمندترین چیز دنیا بود. بعد از انقلاب کشاورزی، روحانی ها و فرمانده ها از داستان ها استفاده کردن تا مردم رو متقاعد کنن که سخت کار کنن، معبد بسازن و از دیوارا نگهبانی بدن. با رشد روستاها به سمت شهرها و رشد قبیله ها به سمت امپراتوری ها، داستان ها هم هی رشد کردن. قبیله های کوچیک با داستان های کوچیک اداره می شدن، اما ساخت یه امپراتوری بزرگ به داستان بزرگ نیاز داشت. هر امپراتوری بزرگی داستان بزرگ خودشو داشت که اون داستان بزرگ همه ی قوانین امپراتوری رو توجیه می کرد. اگه مردم به اون داستان اعتقاد پیدا می کردن، به قوانینم اعتقاد پیدا می کردن و با اینکه اونا رو بدبخت می کرد و حتی سربازی هم برای نظارت و مجازات اونا وجود نداشت، از اون قوانین پیروی می کردن. پر و کروکودیل. گفتن داستان بزرگ امپراتوری یک کار خیلی مهم بود. پادشاه مسئول اداره کردن امپراتوری بود و نمیتونست تمام روز وقتش رو صرف گفتن داستانها کنه. به همین دلیل به یک گروه مخصوص از داستانگوها وابسته بود که این داستانگوها همون روحانی ها بودن. روحانی های امپراتوری های مختلف داستانهای زیادی رو از خودشون در آورده بودن. اما معروفترین داستان درباره خدایان بزرگی بود که جهان رو خلق کردن و همه قوانینش رو ایجاد کردن. تمام روحانی های جهان این داستان رو به یه شکلی گفتن. احتمالاً پپی پسر مصری هم یکی از نسخه های همین داستان رو تو مدرسهشون شنیده بود. مثلا شاید معلم پپی می گفت روزی روزگاری هیچ چیزی وجود نداشت. بعد خدایان بزرگ همه چی رو آفریدن. اونا خورشید و ماه و رود نیل رو خلق کردن و درخت‌ها و حیوانات و انسان‌ها رو هم به وجود آوردن. یکی از بچه‌ها که از عنکبوت بعدش میومد میگه اونا عنکبوترم آفریدن؟
بله، عنکبوترم آفریدن. اگه یه بار دیگه بدون اجازه صحبت کنی میبندمت به فلک.
ببخشید.
خب کجا بودم؟ بله، خدایان بزرگ همه چی رو خلق کردن. اونا کشاورزا و سربازا و روحانی ها و برده ها رو آفریدن و فرعون حکیم رو برای حکمرانی این سرزمین انتخاب کردن و اونا بودن که قوانین رو برامون گذاشتن، قوانینی که همه باید از اون پیروی کنن. اونا این قوانین رو به مهمترین افراد گفتن، یعنی به فرعون و به روحانی ها. بعدش فرعون و روحانی ها قوانین رو به بقیه گفتن و حتی اونا رو توی کتابی نوشتن تا کسی فراموششون نکنه.
بچه‌ای که از عنکبوت میترسید دستشو بالا برد، ولی معلم بهش توجه نکرد و ادامه داد.
وقتی مردم همه قوانین رو رعایت میکنن، خدایان راضی هستن و از مصر در برابر سیل و خشکسالی و قحطی و دشمنان محافظت میکنن. اگه مردم از قوانین سرپیچی کنن، خدایان عصبانی میشن و مصر رو با بلایا و حوادث مجازات میکنن.
مثل عنکبوتا؟
نه، یه کلمه دیگه درباره عنکبوتا بگی فلک میشی. بلایای خیلی بزرگتر، مثل سیل، مثل خشکسالی.
بعد معلم به بچه عنکبوتی نگاه میکنه و میگه بعد از اینکه از دنیا رفتی، خدایان قلبتو در میارن و میذارن یه طرف ترازو و طرف دیگه یه پر میذارن. اگه تو زندگیت از قوانین پیروی کرده باشی، قلبت سبکتر از پر میشه و خدایان تو رو میفرستن به یه جای فوق‌العاده به اسم بهشت. ولی هر دفعه که یه قانون رو بشکنی، مثل بدون اجازه صحبت کردن تو کلاس، قلبت یکم سنگین‌تر میشه. اگه قلبت از پر سنگین‌تر بشه، نمیذارن بری بهشت.
خب پس کجا میرم؟
معلم صداشو آروم‌تر میکنه و میگه
آه، اگه اینطوری بشه، یه شیطون وحشتناک تو رو میخوره. پشت اون شیطون مثل یه اسب آبیه، سینه شیر داره و سر کروکودیل. اسمش خورنده قلب هاست. اگه تو زندگی قوانین زیادی رو زیر پا گذاشته باشی، خورنده قلب ها میخورتت و تو هم تو شکم آتشینش تو ابد عذاب میکشی.
بچه عنکبوتی گریش میگیره و پپی و بقیه بچه هم ترس میرزن. معلم این داستان رو چند بار میگه و میگه و هر دفعه که پسرها این داستان رو میشنون، خیلی تلاش میکنن که از همه قوانین پیروی کنن. هیچ کس دوست نداره که شیطون کروکودیلی بخورتش. این داستان خدایان و پر و شیطون کروکودیلی خیلی مهم بود. احتمالاً بدون اون مردم باستان نمیتونستن امپراتوری مصر رو به وجود بیارن. خود داستان خب واقعیت نداشت. هیچ شیطون کروکودیلی نبود که مردم رو بعد از مرگشون بخوره و هیچ خدایم از مصر در برابر سیل و خشکسالی و قحطی محافظت نمی کرد. اما اگه مردم داستانه رو باور می کردن و از قوانین پیروی می کردن، خب سخت کار می کردن و با هم همکاری می کردن تا آبنبار و سیل بند و انبار غله بسازن. در واقع این باور داشتنشون بود که اونا رو از سیل ها و خشکسالی ها و قحطی ها نجات می داد.
هر داستان یه سایه هم داره.
با اینکه این داستان بزرگ واقعیت نداشت، اما باور به اون باعث میشد امپراتوری پایدار بمونه. با وجود این داستان یه نیمه تاریک هم داشت. چون این داستان همه ی قوانین ناعادلانه ای رو که افراد خیلی زیادی رو بدبخت کرده بود توجیه میکرد. بعد از شنیدن داستان شیطون کروکودیلی، پپی تحمل کمتری برای شنیدن شکایت‌های دختر کشاورز داشت. اگه اون از ناعادلانه بودن قوانین مصر شکایت می‌کرد، پپی حرفشو قطع می‌کرد و می‌گفت: مراقب باش، این قوانین خدایان فرستادن. فکر می‌کنی که خدایان عدالت ندارن؟ می‌دونی اگه قوانینو بشکنی چه اتفاقی واسط می‌افته؟ یه شیطون کروکودیلی می‌خورتت. راست میگم، تو مدرسه بهمون گفتن. مات از وحشت گریش میگیره. پپی هم دلداریش میده و میگه نگران نباش، خدایان تو هم دوست دارن. درسته که اونا تو رو به عنوان یه دختر کشاورز آفریدن، ولی بهت کار مهمی محول کردن.
تو غذایی رو پرورش میدی که همه رو سیر میکنه. اگه قوانین رو رعایت کنی و کارتو صادقانه انجام بدی، قلبت سبکتر از پر میشه و میتونی تا ابد تو بهشت زندگی کنی. معامله خوبیه، مگه نه؟
مات با تایید میگه
این خیلی هم بد نیست. خب بهتره زودتر برم، نمیخوام دیر برسم. امروز سیر و پیاز میچینیم.
خلاصه داستان شیطون کروکودیلی اینطوری به مصریا کمک کرد که امپراتوریشونو بسازن و کاری کرد که حتی مصریهای فقیرم بخوان از قوانین پیروی کنن. البته همه فقرا به این داستان باور نداشتن، ولی خیلی ها باورش کرده بودن. بالاخره هرچی باشه به نظر می رسید همه کسایی که دوروبرشونن بهش اعتقاد دارن، از جمله همه افراد مهمی که می شناسن.
دهان غول.
بیرون از مصر افراد کمی به این داستان اعتقاد داشتن یا حتی دربارش چیزی شنیده بودن. یه شیطون کروکودیلی وزن کردن قلب در برابر یه پر، چه خزعبلاتی. ولی خودشون داستانه دیگه ای داشتن. مثلا تو هند وقتی یه روحانی برهمن میخواست قوانین هندی رو برای دانش آموزای پسر برهمن توجیه کنه، براشون داستانی درباره خدایان و غول تعریف میکرد. روحانی برهمن میگفت در ابتدا هیچ کس روی زمین زندگی نمیکرد. حتی خورشید و ماه هم وجود نداشتن. فقط یه غول به اسم پروشا روی زمین بود.
یکی از پسرها میگه غول بیچاره حتما خیلی حوصله‌اش سر میرفته.
بله، خیلی دوران حوصله سربری بود. بنابراین خدایان برای اینکه دنیا رو جالب‌تر کنن، پروشا رو به چندین قسمت کوچک تقسیم کردن. از چشم‌های پروشا خورشید و از مغزش ماه رو آفریدن. بعد تصمیم گرفتن انسان رو هم خلق کنن و از دهان پروشا یک نوع انسان آفریدن. این انسان‌ها تو داستان گفتن و حرف زدن ماهر بودن و خیلی هم باهوش بودن. میدونین اونا چه کسایی بودن؟ همه بچه‌ها با شادی میگن
بله، ما برهمنا بودیم.
روحانی با لبخند میگه درسته. بعد خدایان چه کسایی رو از بازوهای عضلانی پروشا خلق کردن؟
جنگجوها رو.
آورین. و چه کسایی رو از رانهای پروشا آفریدن؟
تاجرا و کشاورزا رو.
چقدر شما باهوشین، همه جوابا رو بلدین. و آخرش هم خدایان از پاهای غول، یعنی پایین ترین و کثیف ترین بخش بدن، چه کسایی رو خلق کردن؟
خدمتکارا رو.
درسته. پس مردم مختلف از بخش‌های مختلف بدن غول آفریده شدن و به همین دلیل همونطور که اعضای مختلف بدن وظایف مختلفی دارن، هر نوع از انسان‌ها هم وظایف مختلفی دارن. هر عضوی از بدن باید وظیفه مختص به خودش رو انجام بده. اگه پاها بگن ما از راه رفتن خسته شدیم میخوایم به جا شکم حرف بزنیم، یا شکم بگه من از هضم غذا خسته شدم میخوام دنیا رو ببینم، چه اتفاقی برای بدن میفته؟ پسرهای دانش آموز یکم به این موضوع فکر میکنن. بعد باهوشترین پسر میگه
بدن از هم میپاشه.
روحانی میگه دقیقاً، یک امپراتوری هم همینطوره. اگه همه کشاورزا دست از کار بکشن و شروع کنن به تعریف داستان، یا کسایی که آشغالا رو جمع میکنن یهو بشن روحانی، پادشاهی از هم میپاشه. پس همه باید کار خودشونو انجام بدن و با کارشون هم مشکلی نداشته باشن. روحانی چیز خیلی مهمتری هم به پسرا میگه، اینکه بعد از مرگ دوباره به عنوان یه بچه متولد میشین، ولی زندگی جدیدتون بستگی به رفتارتون تو زندگی قبلیتون داره. اگه همه ی قوانین رو رعایت کرده باشین و بدون شکایت کارتون رو انجام داده باشین، توی مکان بهتری از زندگی قبلیتون متولد میشین. یعنی حتی اگه یه خدمتکار باشی و از تمام قوانین پیروی کنی، میتونی تو زندگی بعدیت به عنوان یه روحانی برهمن ثروتمند متولد بشی. برعکس، اگه از قوانین تخطی کنی، ممکنه به عنوان یه خدمتکار فقیر به دنیا بیای، حتی اگه قبلش یه برهمن بوده باشی.
پسرا دیگه لبخند نمیزنن، چون از این ایده که یه روزی خدمتکار بشن اصلا خوششون نمیاد. روحانی حرفاشو اینطوری تموم میکنه:
میبینین؟ همه چیز خیلی عادلانه است. افراد ثروتمند و قدرتمند به خاطر کارای خوبشون تو زندگی قبلی پاداش گرفتن. خدمتکارای فقیرم به خاطر کارای بدشون تو زندگی قبلی مجازات شدن. حتی خدمتکارا هم دلیل خوبی برای رعایت قانون دارن، چون اگه تو این زندگی از قوانین پیروی کنن تو زندگی بعدی برهمن میشن.
این چیزی بود که روحانی برهمن به همه میگفت، نه فقط به پسرای دانش آموز، بلکه به جنگجوها و کشاورزا و خدمتکارا و حتی دالیتایی که از خدمتکارا هم پایین تر بودن. پس همه از جمله حداقل بعضی از خدمتکارا و دالیتا باور داشتن که قوانین عادلانه و باید رعایت بشن. حتی امروزه هم افراد زیادی تو سراسر جهان به این داستانا اعتقاد دارن. حالا بگو ببینم، تو کشور تو هم داستانایی گفته میشن که قوانین ناعادلانه رو توجیه کنن؟